بسم الله الرحمن الرحیم. توی کتاب های فقهی یه بحثی هست که آیا در اصول دین معرفت و نظر باید با استدلال همراه باشه یا خیر. اگر کسی بگوید که در اصول دین علم، یقین، اینجور چیزا لازمه، مثل آقای خویی، کسی که میگوید علم و یقین لازمه، بعد باید بحث بکنه که این یقین باید از راه استدلال و تأمل به دست اومده باشه یا از هر راهی. اگرم کسی بگوید که در اصول دین اعتقاد لازمه، باید بحث بکنه که این اعتقاد از راه معرفت حاصل شده باشه یا خیر. آیت الله حکیم تو کتاب مستمسک جلد اول صفحه 104 می‌فرماید که آیا معرفت تو اصول دین باید همراه نظر و استدلال باشه؟ یعنی هر کسی که باید خدا را بشناسه حتما باید دلیلم داشته باشه و واجب است اینجوری، یا این که بگوییم آدم باید علم داشته باشه اما نظر و دلیل حرامه، اصلا حرامه بره سراغ استدلال، یا اینکه بگوییم که آدم تو اصول دین باید معرفت و نظر داشته باشه، حرام نیست سراغ استدلال برود، واجب هم نیست سراغ استدلال برود. الکلام فی وجوب کون المعرفت عن النظر و الدلیل کما هو المنسوب الى جمع و عدم وجوبه کما نسب الى آخرین و حرمته کما نسب الى غیرهم. بعد آقای حکیم میگوید که درستش هر ستاشه، هر ستا درست. برای یک آدم هایی علم لازمه اما استدلال و نظر و بحث حرامه، یعنی واجبه علم داشته باشه اما این که بخواد بره کتاب بخونه و بحث بکنه این حرامه. اینم روشنه برای آدم هایی که هر چیزی رو میخونن باور میکنن، یا آدم های ساده لو، آدمی که خیال میکنه هر چی تو هر کتاب نوشته درسته. برای اینجور آدم ها نظر و استدلال حرامه. برای یک آدم هایی نظر و استدلال واجبه. کسی که مطمئن است که اگر من هر کتابی رو بخونم گمراه نمی شدم و میتونم جلوی گمراهی رو بگیرم، بر اون نظر و استدلال واجبه. کسی هم که کتاب خوندن و نخوندن برش فرقی نمی کنه، میگوییم برای اینجور آدم علم لازمه، استدلال واجب نیست، حرام هم نیست. این فرمایش آیت الله حکیم، یعنی هر سه قول رو ایشون پذیرفته، اینجوری بیان کرد. ابن تیمیه لعنت الله علیه، اونم واقعا یه نظری اینجوری داره، ابن تیمیه یک کتاب نوشته درباره حرمت منطق که علم منطق حرامه. حالا یک کسی نیست بهش بگی که خب اگر منطق حرامه پس خودت چرا خوندی؟ خودش خونده بود دیگه، منطق خونده بود و یک کتابم علیه منطق نوشت. خودی یا مثلا این سیوطی، همین ملا جلال سیوطی 5 جلد کتاب نوشته علیه علم کلام و اینکه علم کلام حرام است. خب اگر حرامه پس چرا خودش خوند؟ خب باشه اول که شروع که بخونده حرام بود پس دیگه. خب اون که دینه میخواد بسته فقی بکنه که بله منم میدونم حجاب رو هم تا واردش نشی نمیشه پارش کنی، ولی لذا آدمی هم که بخواد حجاب رو کنار بزنه باید اهل حجاب باشه، اینو درست. اما بسته فقیه، اگر بسته فقیست مثلا اگر کسی گفت که کتب زلال خوندنش حرامه، اگه گفتید حرامه خود شما هم نمیتونی بخونی که ردش کنی، مگر اینکه اینجوری بگید، بگید که برای مردم حرامه اما بر من حرام نیست، ولی زمان من میخونم و جوابش میدم اما بر من حرام نیست، نه اینکه حرام هست. ابن تیمیه میگه که علم کلام بر همه حرامه، یعنی حتی بر خودش، یا منطق حرامه بر همه، سویتی کلام را حرام میدونه، بر همه حرام میدونه. یعنی اینجور نظری که ایشو فرموده توی سنی ها هم هست، اینجور نظری اشکالی هم که به فرمایش آیت الله حکیم اینه که بحث درباره اینه که تقلید در اصول دین جایز است یا نه، اینه که محل بحثه. اینجور که آقای حکیم رضوان الله علیه بحث کرده، بحث این میشه در موارد خوف زلال در معرض زلال قرار گرفتن جایز است یا خیر. این که ربطی دیگه به بحث تقلید نداره، بحث این بود که میشه تقلید کرد یا نه. آقای حکیم داره اینجوری بحث میکنه که اگر یک کسی میترسد گمراه بشود حرام است بره فلان کتاب رو بخونه، کسی که نمیترسد گمراه بشود حلال است بخونه. خب این که بحث تقلید در اصول دین، این بحث اینه که هر جا احتمال فتنه، احتمال ضرر، احتمال ازلال، احتمال عقاب اخروی باشه، وارد شدن جایزه یا جایز نیست، اصلا یه بحث دیگه میشه. اون حدیثی هم که شنیدید که نمیدونم پیر زنی بود و اون چرخ ریسندگی داشت و پیغمبر گفت خدا را از چرا شناختی و گفت از اینو. بعضی علما متاسفانه تو قنوت نمازشون میگن اللهم امتنا على دین العجائز، شنیدید این حرفا رو؟ خدایا ما را به دین پیر زن را بمیار. این هم که از جعلیات و دروغای تاریخ، این مثلا این حرفا مثلا با روح دین نمیسازه که بیا اللهم امتنا على دین العجائز، خدا خدای ما رو به دین پیرزنا بمیران. پس این حرف که سعی بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم در اصول دین خدا اعتقاد میخواهد، اعتقاد از هر راهی حاصل شد، فقط این اعتقاد یک ضوابطی داره، اون ضوابط تقلید یا ضوابط علم را آدم باید رعایت بکنه. آیت الله خویی یه شکل اولی درست کرده تو کتاب التنقیح، میگوید که هر کس تقلید میکند، اینجوری میگه مثلا یکی از پدرش تقلید میکنه، میگوید که این کلام کلام پدر من است. صغرا کبرام این که هر چی که پدر من میگوید حق است نتیجه این که این کلام پدر من حق است. بعد آی خویی میفرماید که پس تمام کسانی که تو اصول دین تقلید میکنن یک شکل اول دارن که برهانیست و یقینیست و لذا یقین دارند. جواب این استدلال اینه که این کبرا صحیح نیست. یکیشو فرمود که هرچه پدر من میگوید حق است. کسی که تو اصول دین تقلید میکنه این حرف رو نمیزنه. کسی که تو اصول دین تقلید میکنه داره اینجوری میگه، میگه هرچه پدر من میگوید باید اطاعت کنم، نمیگه هرچی او میگوید حقه. آیات شریفه قرآن اینطوری بود: اول لو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، اول لو کان آباءکم فی ضلال مبین. این آیات شریفه قرآن منیش اینه ها، که اون شخص میفهمید پدرش اشتباه میکنه، در این حال تقلید میکرد. اون شخص میفهمید یه چیزی بهتر از حرف پدر من هست، بازم میگفت حق با پدر من. اینه که اشتباس. آقای خویی با یه اینجوری بگوید، بگوید این کلام کلام پدر من است و هرچه پدرم میگوید تبعیتش واجبه، نه اینکه هرچه پدرم میگوید بر حقه. چون مقالتش کجاست؟ پس این شکل اولی که ایشون نقل کرده صحیح نیست. بله بله بله
بله بله بله
بله بله اونو من پذیرفتم که تقلید یه جاهایی تو اصول دین درسته، اما فقط همین که حالا امروز دارم میگویم و میگم ضوابطی داره. اگر کسی تقلید میکند از آبا و اجداد، اما آبا و اجداد یعنی یعقوب، اسحاق، ابراهیم، آبا و اجداد یعنی اینا، و از اینا داره تقلید میکنه، هیچ اشکال نداره. آبا و اجداد اگه امام صادقه سلام الله علیه تقلیدش اشکال نداره، اما اگه غیر ایناست اشکال داره. آیا نه کجایی نمیگه؟
استدلالی که شما فرمودید یا مرحوم
حکیم هم همین مورد رو بحث میکنید؟ نه نه، شما عبارت نگاه کنید، این عبارتش همینه که مرز میکنید. مطلب دیگر اینه که آیا اصل در تقلید در اصول دین حلیت هست یا حرمت هست؟ اصل بچه آیت الله حکیم رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی بگوید اصل عدم جواز تقلید است، این اصل درست نیست، به خاطر اینکه اولا اصل دلیل است حیث لا دلیل، و در ما نحن فی ما دلیل داریم که تقلید در اصول دین جایزه. اون دلیلم عبارت است از بنای عقلا. بنای عقلا بر اینه که در اصول دین تقلید میکنند. ثانیاً آیه شریفه فسألو اهل الذکر، و ثالثاً آیه شریفه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه لیتفقهوا فی الدین. بعدم فرموده این ادله همونجور که دلالت میکند بر جواز تقلید در فروع دین، اینها دلالت میکند بر جواز تقلید در اصول دین. و بنابراین باید بگوییم اصل در اصول دین جواز تقلیده، نه عدم جواز. اصل اینه که میشه تقلید کرد تو اصول. این فرمایش آیت الله حکیم. جواب این فرمایش اینه که اولا کلمه اصل گاهی به معنی اصل عملیه، گاهی اصل یعنی غلبه، یعنی در خارج بیشتر چی چیه، یا این که نه اصل عملی اصالة البراءة و استصحاب اینو میفرمایید. اصل به معنی غلبه در خارج حق با آقای حکیمه، یعنی بیشتر مردم تقلید میکنن تو اصول دینشون. اما اگر که اصل را به معنی این اصل عملی اصالت العدم، اصالت الجواز، نمیدونم استصحاب، براعت اینا میخواید بگویید، نه این اصل همون اصل عدمه، اصل عدم جواز تقلیده. این که ایشون فرمود اصل دلیل است حیث لا دلیل و در ما نحن فی دلیل داریم، اون جوابش اینه که اولا بنای عقلا بر تقلید در اصول دین هست، این درسته، اما اولا باید بنای عقلا مورد امضاء شرع باشه، در حالی که می شود گفت اون آیاتی که نکوهش می کرد تقلید پدر و مادر را، اون ردده از این بنای عقلاست. ثانیاً بنای عقلا دلیل لبیه، قدر متیقنش هم بنای عقلاست بر تقلید در فروع دین نه اصول دین، اون قدر متیقنش اونجاست، بلذا بنای عقلا دلیل نمیشه بر جواز تقلید در اصول دین. آیه شریفه فسألوا اهل الذکر گرچه مربوط به اصول دینه، ولی اون آیه دنبالش اینه که ان کنتم لا تعلمون، معنیش اینه که یعنی سوال بکنید تا به علم برسید، اگه به علم رسیدید که دیگه تقلید معنا نداره، یعنی سوال بکنید تا عالم شوید. آیه نفر هم جوابش اینه که این آیه وجوب حذر را میفرمود و از وجوب حذر حجیت استفاده میشد، از لعلهم یحذرون حجیت قول نافرین استفاده میشه، و وجوب حذر عملیه، یعنی اینا برن درس بخونن بیان تبلیغ بکنن شاید مردم حذر کنن. حذر کنن یعنی چی؟ یعنی گناه نکنن. حذر عملی مربوط به فروع دینه، ربطی به اصول دین ندارد. سلام. Thank you.